برایتان بخیر، با مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. هفته نیم به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 28 ماه سنبله سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 18 سپتامبر سال 2016 میلادی. در صدر گزارش این مجله خبری، رئیس برق ننگرهار می گوید مشکل بی برقی در این ولایت رفع شده است. همچنان ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی اعلان حمایت کرد. اینها در امین مجله خبری. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. نشست دو روزه بین المللی برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان امروز در دبی آغاز می شود. اعضای گروه 6 نفری شبکه حقانی در پکتیا بازداشت شدند و محکمه در پاکستان دستور ضبط دارایی پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرده است. مشروع خبرها. وزارت انرژی و افغانستان نشست بین المللی دو روزه را امروز در شهر دبی برگزار می کند. امان الله غالب معین وزارت انرژی و افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این کنفرانس جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی افغانستان است.
ما می خواهیم که کمپانی معتبران بین تشویق کنیم و بگیم که کارهایی که گامهایی که به رشد سکتور گرفته شده است، امکاناتی که دولت داره فعلا، هم یک بسته یک پکیج مکمل ارائه میکنیم به خاطر تاریخ 18 و 19.
در این کنفرانس قرار است نمایندگان 120 شرکت بین المللی به شمول نمایندگان از چین، هند، ترکیه و ایالات متحده اشتراک کنند. سفارت امریکا در کابل و USAID یعنی اداره توسعه بین المللی ایالات متحده امریکا به برگزاری این کنفرانس در دبی کمک کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 6 نفری شبکه حقانی در ولایت پکتیا خبر می‌دهد. بر اساس یک خبرنامه امین، ریاست اعضای این گروه مشغول فعالیت‌های تروریستی و سازماندهی حمله‌های انتحاری و انفجاری در شهر گردیز و ولسوالی‌های پکتیا بودند که از سوی کارمندان امنیت ملی بازداشت شدند. در خبرنامه همچنان گفته شده که این گروه به رهبری فرد به نام اسماعیل فعالیت می‌کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را ان نشده است. مقامات پلیس در هرات 24 حلقه ماین زده وسایط را از چند محل در ولسوالی انجیل ولایت هرات به دست آوردند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید این ماین ها از داخل یک مخفیگاه تروریستان به دست آمده است و افزود تا هنوز کسی در پیوند به این قضیه بازداشت نشده است. مقام ها در اداره پاسپورت ولایت غور می گویند شمار درخواست دهندگان پاسپورت امسال به گونه چشمگیر افزایش یافته است. آنان می گویند روزانه تا به 150 تن برای گرفتن پاسپورت به این اداره مراجعه می کنند و عمدتا کسانی هستند که برای کار به خارج می روند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید برخی دیگر به دلیل ناامنی در غور در تلاش بیرون شدن از این ولایت هستند. این هم تحولات منطقه و جهان. در مهمند جنسی قیود برگشت و گذار وضع شده است. دو روز پیش این منطقه قبایلی پاکستان شاهد حمله انتحاری بود که در آن حداقل 36 تن جان دادند. بمب‌گذار مواد منفجرش را در داخل مسجد که در آن نزدیک به 200 نمازگذار برای ادای نماز جمعه گرد هم آمده بودند منفجر ساخت. جماعت الاحرار، یک شاخه انشابی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در یک تحول دیگر، محکمه در پاکستان دستور ضبط دارایی پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرده است. این محکمه مشرف رهبر نظامی پیشین پاکستان را بر سر حمله مرگبار بر لال مسجد در اسلام آباد مورد محاکمه قرار داد. پرویز قادر میمون قاضی محکمه این حکم را روز گذشته در مورد کشته شدن عبدالرشید غازی یک ملای تندرو صادر کرد. غازی در میان بیش از 100 تن بود که در جریان یورش نیروهای پاکستانی بر لال مسجد در سال 2007 کشته شده بودند. مشرف با اتهام‌های گوناگون از جمله خیانت و قتل در ارتباط به قضیه ترور بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشین پاکستان روبروست. وی صدر اعظم فعلی پاکستان نواز شریف را در کودتای سال 1998 از قدرت کنار زده بود. پرویز مشرف برای جلوگیری از احتمال استیضاح در سال 2008 استعفا کرد و راه تبعید در بیرون از پاکستان را برگزید. اردوی سوریه میگوید تیاره‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا یک قرارگاه اردوی این کشور را بمباران کردند. اردوی سوریه در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته است چندین حمله به قرارگاهی در ولایت دیرزور رخ داد که تلفات در پی داشت و وسایل نظامی را هم زیانمند ساخت. مقام‌های آمریکایی تا هنوز در مورد این گزارش سوریه چیزی نگفتند. و به دنبال یک گردهمایی ضد حکومت آذربایجان، پلیس با معترضان در باکو پایتخت این کشور درگیر شده است. مظاهره کنندگان در اعتراض به یک همه‌پرسی آینده گردهم آماده بودند، اقدامی که به الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان قدرت بیشتر خواهد بخشید و مدت ریاست جمهوری او را طولانی تر خواهد ساخت. پلیس چندین خبرنگار با شمول حداقل دو خبرنگار آزاد از بخش آذری رادیو آزادی را نیز بازداشت کرده است. هنوز در مورد این که به کس آسیب رسیده باشد گزارش در دست نیست. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. رئیس برق ننگرهار میگوید مشکل بیبرقی در این ولایت رفع شده است. ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی خوبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه.
ریاست اجراییه میگوید برای رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای طبیعی آمادگی لازم گرفته شده. تیاره‌های ائتلاف به رهبری آمریکا یک قرارگاه اردوی سوریه در شرق این کشور را بمباران کردند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. رفو و شستن قالین در افغانستان نرخ‌های مختلف دارد.
قالین‌های وطنی فرق میکنه که مثلا او زیاد مصرف می اثرش موادای زیاد رنگ افتاده میشه برازو استفاده میشه که 180 تا 200 پک مومن کارش کش و تکان و رفو کلش خلاص میشه.
در رنگ‌های زندگی در این مورد از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس برق ننگرهار میگوید مشکل بیبرقی در این ولایت رفع شده است. در چند روز گذشته بسیاری از مناطق ننگرهار به شمول جلال آباد و نیز بخشای از لغمان در بیبرقی به سر می بردند. لاین هایی که برق نغلو را انتقال می دادند در یک منطقه ناامن قطع شده بودند. در مورد مصطفی صدیقی گزارش را تهیه کرده است.
به دنبال بیش از دو هفته بیبرقی، جریان برق به ننگرهار و لغمان از سر گرفته شده است. وحیدالله پوپلزی، رئیس برق ننگرهار، دیشب به رادیو آزادی گفت لاین‌هایی را که توسط مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی بادبخ لغمان قطع شده بود، ناوقت دیروز ترمیم کردند.
طرفای 4:30 بجه بود ما لینا را وصل کردیم و دوباره لینا را ماکش کردیم و با حالت عادی در آمدن. دیگر فعلا در تمام شهر جلال آباد و کسای واسه هایی که از خود نغلو برق میگیره و خود ولایت لغمان کاملا برق به شکل نرمال جریان داره.
آقای پوپلزی گفت در همکاری با مردم و بزرگان محل مشکل را رفع کردند.
ساحه بادبخش یعنی به شکل کلی اگر بگوی مبالغه نباشه تحت تصرف مخالفین دولت طالبان قرار داره و اینمی بعضی مسائل بود که اونا ما اجازه ورود به ساحه نمیداد. نستیم از طریق اینمی مستفیدا و علمای کرام مردم قانع شوند و ما را اجازه ورود به ساحه بدن.
پیش از این فعالان مدنی در ننگرهار و لغمان هشدار داده بودند که اگر تا شنبه برق باز نیاید دروازه های اداره های محلی را خواهند بست. شماره از آنان در شهر جلال آباد در اعتراض به بیبرقی دوامدار در برابر ساختمان ولایت ننگرهار خیمه های تحسن بپا کردند. مقدسه احمدزی یک فعال مدنی زن هم در میان آنهاست. او خواهان راه حل دائمی مشکل بیبرقی است.
کچیر دا غستون دی حل لپاره مرکزی حکومت اوس غورونه کی غمونه کی نو دا مدنی فعالان په پاندې ډول باندې راپاسیږي. نن یې د پښتونستان په واټ کې ما وهلې دا نو کورسته غږ مونږ وانوري دا مونږ به د جلال آباد کابل لار غندو.
رئیس برق ننگرهار هرچند گفت به دلیل ناامن بودن ساحه بادبخ برای یک لحظه هم تضمین کرده نمی توانند که لاین های برق باز قطع نشوند، ولی او از یک طرح جامعی برای رفع مشکل در دراز مدت خبر داد.
دو لاینونه چه یو با دمدغ نغلون لاین رازی البته
دو لاین جدید برق باید کشیده شود. یک لاین دو سرکته از بند نغلو با ظرفیت تا به 180 مگاوات برق هم از نغلو و هم از برق وارداتی. این لاین در امتداد مسیر سرک جلال آباد کشیده خواهد شد که در آینده از این مشکل جلوگیری کنیم. طرح دیگر این است که یک لاین دبل سرکت 240 کیلوولت باید از ارغندی کابل مستقیماً به شهر جلال آباد آورده شود.
کابل در ارغندی مستقیم با جلال آباد تراشی.
پوپلزی گفت که به مردم ولسوالی بادبخ لغمان هم اطمینان دادند که مشکل برقشان را به طور دائمی رفع خواهند کرد. رئیس برق ننگرهار گفت برق این ولایت از دو منبع فراهم می شود. یکی از بند برق درونته و دیگری هم از بند برق نغلو. لاین هایی که اکنون ترمیم شده اند برق نغلو را به ننگرهار می رسانند.
ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای سال با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه دیروز گفت که سال از نیازهای جدی افغانستان است و باید با گروه های مخالف مسلح که سال میخواهند گفتگو شود. نسیم شفق از کابل جزئیات میدهد.
ولسی جرگه افغانستان از تعهدات و تلاش‌های حکومت در زمینه صلح استقبال کرده میگوید که از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت که صلح از نیازهای جدی افغان‌ها بوده و حکومت باید با گروه‌های گفتگو کند که صلح می‌خواهند.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی خوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه و حزب اسلامی با رهبری حکمتیار صاحب باید این صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه، یک روزنه امید برای مردم افغانستان برای دست یافتن به حاکمیت ملی و تامین ثبات و امنیت برای افغانستان باشه.
با گفته آقای ابراهیمی صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار می تواند بالای گروه های مخالف دیگر نیز تأثیرات مثبت داشته باشد و شدت جنگ در این کشور را کاهش دهد. ولسی جرگه افغانستان در حال از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حمایت می کند که با گفته شورای عالی صلح در این زمینه توافق نهایی صورت گرفته و به زودی امضا خواهد شد. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا دو روز دیگر به امضا خواهد رسید. گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از چند ماه به این سو ادامه دارد، اما حدود دو هفته می شود که از پیشرفت‌ها و حتی توافقنامه نهایی در این زمینه سخن زده می شود. در این حال برخی از گزارش ها می رساند که رهبران حکومت وحدت ملی در موضوع صلح با حزب اسلامی اختلاف دارند و این مسئله توافق نهایی در این مورد را با تأخیر روبرو کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در روز عید سعید ادها گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمی پذیرد و اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت او است که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح ایستاده شوند.
سرخط خبرها وزارت انرژی و افغانستان نشست بین المللی دو روزه را امروز در شهر دبی برگزار می کند. همان الله غالب معین وزارت انرژی و افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این کنفرانس جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی افغانستان است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 6 نفری شبکه حقانی در ولایت پکتیا خبر می دهد. در خبرنامه این اداره گفته شده که امین گروه به رهبری فرد به نام اسماعیل فعالیت‌های تخریبی را رهبری می‌کرد. مقامات پلیس در هرات 24 حلقه ماین زده وسایط را از چند محل در ولسوالی انجیل این ولایت به دست آوردند. عبدالرؤف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات می‌گوید این ماین‌ها از داخل یک مخفیگاه تروریستان به دست آمده است. در مهمند جنسی قیود برگشت و گذار وضع شده است. دو روز پیش این منطقه قبایلی پاکستان شاهد حمله انتحاری بود که در آن حداقل 36 تن جان دادند. محکمه در پاکستان دستور ضبط دارایی پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را صادر کرده است. این محکمه مشرف رهبر نظامی پیشین پاکستان را بر سر حمله مرگبار بر لال مسجد در اسلام آباد مورد محاکمه قرار داده است. و اردوی سوریه میگوید طیاره‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده قرارگاه اردوی این کشور را بمباران کردند. اردوی سوریه در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته است چندین حمله بر قرارگاه در ولایت دیرزور رخ داد که تلفات در پی داشت و وسایل نظامی را هم زیانمند ساخت. در مورد تحولات اخیر سوریه تا دقایق بعد برایتان خواهم گفت و همچنان گزارش در مورد این که ریاست اجرایی بگوید برای رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای طبیعی آمادگی لازم گرفته شده. رنگ های زندگی را هم در لحظات پایانی این مجله خبری فراموش نکنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان و پاکستان. شمار از این رسانه ها را مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه دی نیوز روی پالیسی پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده، مقاله ای را تحت عنوان درک نادرست از افغانستان و نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. تعداد اندکی از پاکستانی ها که با هر نظریه سیاسی مربوط باشند افغانستان را یک کشور مستقل می دانند. روزنامه دی نیوز چاپ پاکستان می نویسد نزد یک گروه راستگرای پاکستانی افغانستان کشوری است که آنها می توانند جنگ با هندوستان را در آن به پیش ببرند. نویسنده مقاله روزنامه دی نیوز پاکستان می نویسد این نظریه درباره افغانستان زمان اوج میگیرد که مسائل روابط پاکستان با هند مطرح شود. نویسنده مقاله چاپ شده در روزنامه دی نیوز در ادامه می نویسد عکس العمل ما در برابر امضای قرارداد بندر چابهار بین افغانستان، هند و ایران نشان داد که ما تا چه حد هرچی را از عینک هندوستان می بینیم و اهمیت افغانستان را از نظر می اندازیم. نویسنده مقاله همچنان بر پالیسی اسلام آباد در ارتباط به مسائل تجارتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان انتقاد کرده می نویسد اگر نشنالیزم متخاصم و خودخواهی را یک پالیسی گفته بتوانیم، پس سیاست ما در برابر افغانستان یک مشکل دارد و آن این است که نزد ما افغانستان و مشکلات مردم این کشور اهمیت ندارد. با گفته این روزنامه، پاکستان با وجود همه میراث‌های مشترک هرگز تلاش نکرده افغانستان و فرهنگ آن را بشناسد. روزنامه دی نیوز در پایان مقاله همچنان بر سیاست پاکستان در ارتباط با افغانان مهاجر انتقاد میکند و آن را انگیزه سیاسی و در مناسبات با افغانستان تغییرپذیر میداند. مجله هفتگی اکونومیست هم مقاله ای را درباره افغانان مهاجر در پاکستان به نشر رسانده می نویسد پاکستان می خواهد تا این مهاجران را دوباره به کشورشان برگرداند. مجله اکونومیست می نویسد میاد کارت اقامه 1.5 میلیون مهاجر افغان تا 31 ماه دسامبر سال 2016 میلادی به پایان می رسد و به این ترتیب مهاجران افغان که قبل از آن دارای یک سند بودند از پایان سال جاری میلادی و بعد از لحاظ قانونی یک سرنوشت مجهول روبرو خواهد شد. مجله اکونومیست در ادامه مقاله همچنان تخمین کرده می نویسد 1 میلیون مهاجر افغان که دارای سند قانونی نمی باشند نیز در پاکستان به سر می برند که به گفته مقامات پاکستانی پس از 15 ماه نوامبر نیاز دارند ویزه به دست آورند. مجله می نویسد هرچند در گذشته چنین ضرب الاجل ها از نظر انداخته شده اند اما اکنون چنین نشانه های به نظر می رسند که مقامات پاکستانی این بار جدی اند. آنها بانک های پاکستان را وادار ساختند که حسابات مهاجران را ببندند و شرکت های تلفن های موبایل تقاضا شده تا سیم کارت های مهاجران را لغو کنند. مجله افتوار اکونومیست می نویسد همه مهاجران افغان در پاکستان این پیام را به دست آوردند که آنها بیش از این در پاکستان جا ندارند.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com مشنوید. ریاست اجرایی میگوید برای رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای طبیعی آمادگی لازم گرفته شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا کمک های خارجی نیز با امکانات دولتی هماهنگ شود. از سوی هم مسئولان کمیته اضطرار افغانستان میگویند که پلان را برای رسیدگی به آسیب دیده ها ترتیب و تکمیل کردند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
مسئولان در ریاست اجرایی افغانستان می‌گویند که کمیته حالات اضطرار و نهادهای زیره برای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی آمادگی لازم را روی دست دارند. جاوید فیصل یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که اکنون در این بخش از بودجه دولت مصرف می‌کنند و تلاش دارند تا کمک‌های خارجی نیز به دست آید.
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم تا جایی که امکانات حکومت افغانستان است از او استفاده می شود و تلاش برای اینکه کمک های جامعه جهانی هم که کمک های بشردوستانه است او هم تنظیم و هماهنگ شود.
این در حال است که همواره مردم و فعالان مدنی این کشور از حکومت انتقاد کرده که در راستای رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی و کمک به بیجا شدگان بی‌توجهی کرده است. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل در افغانستان گفته است که در نتیجه جنگ‌های داخلی 4 سال گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. این اداره گفته است که تنها امسال شمار بیجا شده‌های داخلی در افغانستان شاید به 1,000,000 تن برسد و آنها در فصل زمستان احتمالاً با بحران جدی روبرو شوند. اما محمد اسلم سیاس معاون کمیته حالات اضطرار میگوید که پلان کمک رسانی برای آسیب دیدگان ترتیب شده و به همکاری مالی جامعه جهانی و حکومت افغانستان تطبیق میگردد. آقای سیاس روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه‌هایی را روی دست دارند و فعالیت کمیته حالات اضطرار در تمام ولایت افغانستان آغاز شده است.
ما برای پیشگیری از حوادث زمستانی برنامه پلان زمستانی را ترتیب بکنیم و این پلان زمستانی تقریبا برنامه‌اش تکمیل شده و این ما همراه تمام وزارتخانه و اعضای این شریک خواب ساختیم.
در این حال فردین رسولی یکی از متخصصین در بخش حوادث طبیعی میگوید که در 15 سال گذشته افغانستان با ضعف مدیریت مواجه بوده، از همین رو به تناسب کشورهای دیگر از ناحیه حوادث طبیعی آسیب پذیر است و تاکید دارد که حکومت افغانستان باید به این موضوع متوجه باشد و نگذارد که مردم به خصوص در فصل زمستان با چالش جدی از ناحیه حوادث طبیعی روبرو گردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. اردوی سوریه میگوید طراحهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده یا قرارگاه اردو این کشور را بمباران کردند. مقام های آمریکایی تا هنوز در مورد این گزارش سوریه چیز نگفتند. از سوی هم گفته می شود ده ها موتر باربری منتظر رساندن کمک به نیازمندان در مناطق جنگ زده سوریه هستند. بیشتر در مورد این همه از مصطفی صدیقی.
با وصف برقراری آتش بس در سوریه، به اساس گزارش ها هنوز کاروان کمک های بین المللی به مناطق جنگ زده از جمله شهر حلب نرسیدند. سازمان ملل متحد میگوید ده ها لاری مملو از مواد کمکی در نزدیک سرحد ترکیه منتظر رساندن کمک به نیازمندان هستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر حکومت سوریه با جلوگیری از ارسال کمک‌های فوری به مردم نیازمند همچنان ادامه دهد، واشنگتن از توافق آتش‌بس عقب نشینی خواهد کرد. آتش‌بس در نتیجه توافق میان آمریکا و روسیه در سوریه برقرار شده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برقراری آتش‌بس را یک گام مثبت خوانده، اما گفته است که ایالات متحده باید در این زمینه از صداقت بیشتر کار گیرد. پوتین این سخنان را دیروز در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان گفت. به اساس تخمین سازمان ملل متحد، از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 تا کنون حدود 250,000 نفر کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. از سوی دیگر اردوی سوریه میگوید تیاره های ائتلاف به رهبری ایالات متحده یک قرارگاه اردوی سوریه در شرق این کشور را بمباران کردند. اردوی سوریه در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته است چندین حمله که بر قرارگاه در ولایت دیرالزور رخ داد تلفات در پی داشته و وسایل نظامی را هم زیانمند ساخته است. مقام های آمریکایی هنوز در مورد این گزارش سوریه چیز نگفتند. ائتلاف به رهبری آمریکا یک سال پیش عملیات هوایی خود را علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرد.
رنگ های زندگی. در آغاز خود معرفی کنیم.
سلام علیکم، اسم من سید امین است، یکی از کارکنان در کارخانه قالینشویی هستم که همیشه مصروف کار می باشم.
این کارخانه را چند سال میشه که فعال ساختین؟
ما 5 سال است که همین در این کارخانه کار میکنیم، همیشه مصروف کار می باشیم.
اینجا کارتون چی است؟ مثلا قالین میشوین، جور میکنین، چی میکنین؟
اینجا کار ما مشخص است که هم شش است، هم تکان است. بعض قالینای وطنی است که تکان میشه، رفو میشه و همچنان قالینایی که سوخته باشه ما جور میکنیم میشه. ما سینمی کار رو در بر میگیره.
زیادتر قالینای وطنی رو میگیرین یا قالینای ترکی و ایرانی و چیزا؟
از ما دیگه قالین وطنی است اصل کار ما، به خاطر می که زیادتر هم اول رایج قالینای چی است، ترکی است. عموما مردم از این قالین استفاده میکنه و کارو میتونه ما هم رفوش کنیم و شش.
مثلا قالین ترکی زیادترشان قالینایی که فعلا در افغانستان آمده خود از نایلون استفاده شده. ای هم جور میشه که سوخته باشه؟
ای دگر راه نداره، فقط یک توتایی انداخته میشه یا که بیادر جای مزو هم گل همون قالین دگر ما توتا میندازیم که خدر 9 یا 8 فرقش میه که مشکل دیگه نداره، جور میشه.
روزانه چند تخت قالین میشه اینی یا رفو میکنی؟
حدود فقط رفو عموما کم است، در حدود 200 متر 300 متر ما در روز شش داریم که میجه برای شش میاره خانه
مردم
والا
میاره.
مردم میاره. بله.
قیمت ها باز چند هست؟ مثلا مترکی میشوین یا ای که هم تو تختگکی؟
نظر به قالین ها فرق میکنه. قالین های وطنی فرق میکنه که مثلا او زیاد مصرف میه، سرش مواد های زیاد رنگ افتاده میشه، برای زو استفاده میشه که 180 تا 250 پک مومن کارش کش و تکان و رفو کلش خلاص میشه.
250
اما قالین های خارجی که هست متر 60 رو پا یا 50 رو پا میاندازه.
چطور با فکر امی کار افتادین که کارگاه جور کنین و این کار شروع کنین؟
خب عموماً دیگه مردم به خاطر ام قالین های وطنی ما زیادتر در خانه والا که ششتن خراب شده، به خاطر که نشر میکنه او دیگه بسیار کار از مشکل است برای شش. زیادتر قالین های ما شما بسیار ارزش بالا بوده در خانه کششتن، خراب شدن از قیمت افتیده. ما به می خاطر کار ما مشخص قالینای وطنی است که ما باید قالینای وطنی را بشیم، اما به خاطر همکاری با مردم میتونیم قالینای دیگر هم بشیم. و می انگیزش که ما قالینای ما گفت شوه، قیمت خود را نگه داره، و مو خاطر ما خواستیم که شش قالینا بشیم. موفق باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقام های وزارت معارف افغانستان میگویند صدها مکتب در مناطق مختلف کشور به خاطر ناامنی ها مسدود هستند. با گفته سخنگوی وزارت معارف بیشترین مکاتب در ولایت های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی قرار دارند. در منطقه شما تا چه حد ناامنی ها معارف را صدمه زده و یا باعث مسدود شدن مکاتب شده؟ همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان. اما حالا در نیم